دویچه وله، گپی با هنرمندان.
علی سوزنده، کارگردان فیلم انیمیشن تهران تابو، میگوید نه قصد تابو شکنی داشته و نه سیاه نمایی. او میگوید تنها بخشی از جامعه را که دیده نمیشوند و در حاشیه قرار دارند به تصویر کشیده است. گفتگوی همکارم میترا شجاعی را میشنوید با علی سوزنده.
آقای سوزنده، چرا تصمیم گرفتین تهران تابو رو به صورت فیلم انیمیشن شده بسازید؟
خب این فیلم ما نمیتونستیم تو ایران فیلم برداری کنیم، اجازه فیلم برداری نمیگرفتیم. یه فکر دیگه که داشتیم این بود که کشورهای دیگه فیلم برداری کنیم، شهرهایی که شبیه تهران هستن، مثلا اردن یا ماروکو، ولی به نظر من زیاد جالب به نظر نمیاد، چون هر شهری یه لوک و یه تصویر خاص خودش رو داره. مثلا تهران، ساختمان‌های تهران، انسان‌ها، آدم‌ها، لباس‌ها، ماشین‌ها، خیابون‌ها، همه خیلی به خصوص هستن، نمیشه کپیشون کرد. از یه طرف دیگه خب من از خودم از انیمیشن میام، تهیه کننده تجربه بزرگ زیادی دارن، طولانی مدتی دارن انیمیشن. یه خصوصی از انیمیشن اینه که یه نقطه قوتش اینه که تصویراش خیلی کانکرت نیستن، یه فضای بازی میذاره تو ذهن بیننده که برای خودش تحلیل کنه، تصور کنه، و این تصوری که تو ذهن بیننده ایجاد میشه خیلی تصویر قوی هست به نظر من، که مخصوصا برای تمایی که یه مقدار سخت از گفتنش بعضی موقع کمک میکنه به.
اتفاقا همین چیزی که شما تعبیر میکنید به عنوان اینکه باز قابل تصور بیننده میتونه در حقیقت برداشت های متفاوت ازش داشته باشه، همین باعث نمیشه که باورپذیری موضوع کمتر بشه؟
به نظر من باورپذیری اصلا مشکل بزرگی نیست. این باورپذیری موقعی موضوع میشه که ما این فیلم به عنوان یه فیلم دوکومنتار، یه فیلم مستند نگاه کنیم، نه به عنوان فیلم داستانی. فیلم داستانی فیکتیف هست، ساختگی هست، یعنی داستانش ساختگی هست، محیطش ساختگی هست، کاراکتراش همه ساختگی هستن. اصلا موضوع این فیلم نیست که به یه گروهی اطلاعاتی در مورد یه جامعه داد. به نظر من اصلا یه فیلم نمیتونه همچی کاری کنه، مخصوصا یه جامعه با پیچیدگی‌های زیادی مثل جامعه ایران نمیشه با یه جمله توصیفش کرد. مثلا همون شهر تهران، خب همه خودمون میدونیم که شمال شهر یه جامعه مرفه، پولدار، ساختمان‌های بزرگ، سویمینگ پول، خیابان‌های شخصی، خب مثلا اون انسان‌ها همچی مشکلاتی که ما تو بیان کردیم ندارن، نمی‌دونن، خیلی دور هستن از این مشکلات.
ولی با توجه به اینکه اتفاقا مطالبی که شما توی یعنی همون مشکلات یا موضوعاتی که توی فیلم بهش اشاره کردین، برای کسی که تهران رو به طور اخص و ایران رو به طور کلی خوب نشناسه، به خصوص شاید برای بیننده اروپایی و غیر ایرانی، واقعا همینطوری هم باورش سخته که این همه، من میخوام از لغت پلیدی استفاده کنم، این همه پلیدی در یک شهر، شاید باورش برای یک نفری که اون شهر رو نشناسه سخت باشه. نمیخواستین اصلا این باورپذیری باشه؟ براتون مهم نبود؟
نه، باورپذیری اصلا برای من مهم نبود. مهم اینه که بتونیم داستان رو توی جامعه، یه قسمت از جامعه که اون داستان اتفاق میفته، خوب توضیح بدیم، خوب تعریف کنیم. بفرض مثلا ما خب خیلی فیلم‌های دیگه در مورد کشورهای دیگه می‌بینیم که دقیقاً همین اتفاق می‌افته ولی هیچ مشکلی باهاش نداریم، ولی یه فیلم در مورد ایران می‌بینیم که این اتفاق توش می‌افته، سریع مشکل به هم می‌زنیم، باور برامون باور خیلی مهم میشه. در صورتی که مثلا یه فیلم توی فاولا، اون توی ریو د جانیرو توی برزیل اتفاق می‌افته، همین داستانو داره، تو اون قسمت از جامعه اتفاق می‌افته که این مشکلات اقتصادی رو دارن، مشکل با مواد مخدر دارن، با خونریزی دارن. این فیلمو که ما ببینیم همه میفهمیم که این یه قسمت از جامعه برزیل هست، یه قسمت از اون شهر هست، تمام شهر نیست. اینو در واقع همه میفهمن، ما خودمونم میفهمیم، ولی تا یه فیلم در مورد ایران درست میکنیم، چون پس زمینه فکرمون اینقدر احساساتی هست که نمیتونیم با دیستانس، با فاصله به ماجرا نگاه کنیم، سریع ذهن اون میره طرف سیاست، طرف مذهب و و و و و سریع مشکل باور کردن برای اون بود. اگر کسی بخواد در مورد جامعه اطلاعات کسب کنه، راه زیادی، خیلی راه زیادی. یعنی لازم نیست که یه فیلم ببینه بگه دید من فقط با این فیلم تشکیل میشه.
آقای سوزنده، اشاره کردین که به درستی که خب این فیلم فیلم مستند نیست، فیلم داستانیه، ولی مدل اتفاقا روایتی این فیلم، مدل حتی داستانیش که یک داستان رو شما پی نگرفتین، چندین پرسوناژ تو این فیلم بودن که یک تکه از زندگی هر کدوم نشون داده شد، اتفاقا خیلی شبیه، یعنی ساختار شبیه فیلم مستند بود. اصلا چی شد به فکر ساختن این فیلم افتادین، یا چی می‌خواستین وقتی که این فیلم رو ساختین؟ هدفتون چی بود؟ فقط می‌خواستین یه فیلم بسازین، یه تکه از تهران رو نشون بدین، می‌خواستین جامعه رو نشون بدین، یا یه داستان تو ذهنتون بود؟
بیشتر یه داستان تو ذهنم بود و این داستانم تشکیل میشه از چند تا داستان مختلف که خودتون اشاره کردید. این کاراکترهای این داستان مختلف همه شبیه به هم هستن، یه مشکل به خصوص دارن، یه مشکلاتشون شبیه به هم. یه قسمت از جامعه هست که به نظر من سیستم فراموششون کرده، یا مشکلات اقتصادی دارن یا مشکلات فرهنگی دارن، با سیستم نمیتونن کنار بیان، پرسپکتیو ندارن. این آدما به قول گفتنی در کنار جامعه دارن میکنن، توی جامعه نیستن. خیلی از این آدم ها رو ما خودمون تجربه کردیم، از کنارشون رد شدیم، اصلا بهشون اهمیت ندادیم. خیلی از کسایی که تو ایران بزرگ شدن، ایران زندگی کردن، این تجربه ها رو دارن، این آدم ها رو میشناسن، ولی خب زیاد بهشون توجه نکردن. داستان تمرکز میکنه روی این قسمت از جامعه.
اگر اشتباه نکنم برای اولین بار بود یا جزو معدود فیلم های فارسی زبانی بود، چون من این فیلم رو به زبان فارسی دیدم با زیرنویس آلمانی، که این میزان از خشونت کلامی عریان توی این فیلم دیده میشد و همینطور صحنه های روابط جنسی که خب خیلی عریان نشون داده میشد، هرچند فیلم انیمیشن شده بود، ولی بالاخره در حقیقت یه جور تابو شکنی بود. میخواستین تابو شکنی کنین یا اینکه اینجوری پیش رفت؟
نه، قصد تابو شکنی نداشتم، فقط میخواستم جامعه رو اونجور نشون بدم، اون قسمت از جامعه که داستان اتفاق میفته اونجور نشون بدم که واقعا هست. ما خیلی سعی میکنیم، بیشتر تا حالا سعی کردیم که یه جوری به قول گفتنی از کنار موضوع رد شیم، یه جور بهش اشاره کنیم. هیچ وقت سعی نکردیم که مستقیم به این چیزایی که واقعا تو جامعه وجود هست اشاره کنیم. مثلا خب همین کلمات رکیک که تو فیلم هست تو جامعه هم هست، همه هم میگن چرا نباید تو فیلم باشه. به نظرم اگه بخواید جامعه رو نشون بدیم، باید از خود سانسوری دوری کنیم. این اتفاقی که مثلا توی جوامع غربی دهه 40 و 50 افتاد، اون جریان نئورئالیسم، اونا تصمیم گرفتن که جامعه رو اونجور نشون بدن که واقعا هست. خب اولا با مخالفت مردم مواجه شدن، خیلی مشکل آفرین بود، ولی یواش یواش تمام هنرمندا و روشنفکرا دست به دست هم دادن، جامعه رو واقعا اونجور نشون دادن که واقعا هست و تصمیم گرفتن همون جوری انتقاد کنن که واقعا باید انتقاد کنن، نه اون جوری که جامعه خوشش میاد. میدونیم این اتفاق افتاد توی اروپا و نتیجهش هم الان داریم میبینیم. این اتفاق توی کشورهای در حال توسعه یا این کشور جهان سوم نیفتاد و به صورت منفی به انتقاد نگاه میکنن. نظر من باید یه جوری شروع کنیم، یه جایی باید شروع کنیم به اینکه از انتقاد به طور مثبت استفاده کنیم، به عنوان سوال استفاده کنیم که باید جوابش رو پیدا کنیم. و به نظر من در طولانی مدت فقط با گفتگو و ایجاد سوال میتونیم امیدوار باشیم که جامعه رو عوض کنیم و جواب برای سوالا پیدا کنیم.
آقای سوزنده، همکاران شما در ایران، فیلمسازان بنامی در ایران، وقتی که فیلم‌های انتقادی می‌سازند در مورد جامعه، به خصوص وقتی این فیلم‌ها تو جشنواره‌های بین‌المللی جایزه می‌گیره، متهم به سیاه‌نمایی میشن، هرچند که خودشون دارن تو اون جامعه زندگی میکنن. شما اگر اشتباه نکنم بیش از 20 ساله که خارج از ایران هستین، واهمه نداشتین از اینکه متهم به سیاه‌نمایی بشین و متهم به اینکه اصلاً نمی‌شناسین اون جامعه رو؟
از هم اول بهش زیاد فکر کرده بودم و برام قابل پیش بینی بود. میگم من دقیقا همینو گفتم که اگر انتقاد به طور مستقیم از جامعه انتقاد کنیم انتظار اینو نداریم که همه ازش خوششون بیاد. خب مسلما خیلی براشون خوشایند نیست که این سوالو براشون مطرح کنیم، موقعیتای نشونشون بدیم که بارها و بارها براشون اتفاق افتاده. مثلا من خودم وقتی داشتم فیلمنامه می نوشتم بارها و بارها به این نکته فکر کردم که آره من خودم هم تو این موقعیت بودم، من خودم هم دروغی داشتم تو جامعه، دروغ میگفتم، رشوه خواری رشوه گیری هم میکردم، برام هیچ مشکلی نبود، برای خودم هم خوشایند نبود، مسلمه برای دیگران هم خوشایند نخواهد، ولی راهش این نیست که نگفت. به نظر من باید گفت. مشکلی هم نیست که فقط منحصر به جامعه ایران باشه، خیلی از جامعه دیگه هم همین مشکل دارن. من فیدبک هایی که میگیرم، کامنت هایی که میگیرم از مخصوصا بینندگان ایرانی خیلی جالبه برام. قسمت از جامعه که علاقه داره به حل مشکلات، علاقه داره به اینکه جامعه رو تغییر داد، علاقه داره به اینکه درمانش فکر کرد، با سیستم نتونسته کنار بیاد. خب این قسمت از بینندگان کامنت های میگن که معلومه که پشتش فکر و اندیشه و تحلیل هست. به نظر من مشکل بزرگی تو جامعه ما اینه که یه قسمت از جامعه، مخصوصا قسمت بزرگی از جامعه، اصلا علاقه نداره به حل مشکلات، بیشتر به فکر رفاه خودش هست، به فکر رفاه اجتماعیش هست، به فکر ایمیجی هست که برای خودش درست کرده. خودتون که میدونید مخصوصا ایرانیای ساکن خارج، خارج از ایران زندگی میکنن، یه ایمیج برای خودشون درست کردن، ترجیح میدن با اون ایمیج معرفی بشن، و وقتی خب یه همچین فیلمی میاد ایمیج رو یکم خراب میکنه، یکم زیر سوال میبره، و خب این خوشایند نیست براشون. و من اتفاقا خیلی جالبه برام، بچه‌ای که از ایران میان تو ایران زندگی کردن یا اونا که جدیدن از ایران اومدن مشکل زیادی با فیلم ندارن. خیلی از ایرانیایی که توی خارج زندگی میکنن مشکل با فیلم دارن.
شما بیش از 20 ساله که خارج از ایران هستین، خودتونم اهل شیرازید، ولی رفتین سراغ موضوعی که موضوع روزه و شهر تهران. به گفته خیلی از منتقدان خیلی هم خوب تونستید این رو نشون بدید. این ارتباط رو چجوری به دست آوردین با توجه به اینکه بیش از 20 سال اصلا به ایران نرفتین و خودتون هم تهرانی نیستید؟
به نظر من دو تا چیز هست. یکی این که داستان در مورد تهران نیست. من خیلی فیدبک میگیرم از کسایی که کشورهای دیگه زندگی میکنن، کشورهای شمال آفریقایی، کشور عربی، آسیایی، حتی از امریکا جنوبی، کوستاریکا مخصوصا فیدبک میگیرم که این داستان دقیقا میتونست کشور ما اتفاق بیفته. حالا یه مقدار کم و بیشتر اونجا خب روسری یا حجاب هست، اینجا حجاب نیست، ولی متن داستان، موضوع داستان یه موضوع مردسالاریه توی جامعه که خیلی از کشورهای مختلف میتونه اتفاق بیفته. به نظر من این اشتباه است که داستان فقط محدود کنیم به تهران.
پس چرا اسمش رو تهران تابو گذاشتیم؟
تهران یه سمبوله برای ما، سمبول شهرهایی که این مشکل رو دارن. من خودم تو تهرانم زندگی کردم، تو شیراز بزرگ شدم ولی تهران زندگی کردم. یعنی به نظر من اگر مشکل ما ایرانی‌ها فقط اینه که اسمش تهران هست، باید واقعا روش فکر کنیم که آیا این مشکل ما هست، یا به جایی که در مورد محتوا صحبت کنیم، در مورد مشکلات واقعی تو اجتماع صحبت کنیم، بیاین بگیم تهران هست یا تهران نیست. این در واقع میخوایم خودمون رو از داستان کنارگیری کنیم، به یه طرف دیگه بکشیم کارو. به نظر من بهتره در مورد محتوای داستان صحبت کرد، اینی که چطور شده که جامعه اینقدر دروغ شده، چقدر دروغگویی زیاد شده تو جامعه، چقدر رشوه خواری زیاد شده. تهران هست، تو شهرهای دیگه هم هست. این مهمه که حالا چه اتفاقی داره تو جامعه میفته که به اینجا رسیدیم، نه اینکه آیا تهران هست یا تهران نیست.
بخش بعدی سوال من این بود که اطلاعاتتون رو از کجا به دست آوردین؟ اطلاعاتی که همونجور که گفتم به گفته خیلی از منتقدان اطلاعات بروز و انگار که شما همین امروز اونجا زندگی کردین در حالی که 20 ساله که نبودین اونجا.
خب من خودم اونجا بزرگ شدم تو ایران، تو جامعه. یه سری از اتفاقایی که تو فیلم میفته تجربیات مستقیم و غیر مستقیم خودم هست. موقعی که داشتم فیلم نامه می‌نوشتم با خیلی از بچه‌هایی که جدیدان از ایران اومده بودن خیلی صحبت می‌کردم، نه فقط پناهنده، کسایی که به قصد تجاری اومدن یا دانشجو هستن، بلاگ زیاده از ایرانیایی که تو ایران هستن میشه خوند، کلیپایی که تو یوتیوب میذارن، کلیپای جدید، خب همینا رو میشه با هم مقایسه کرد. ولی خب قسمت بزرگی از اتفاقاتی که تو داستان میفته تجربیات شخصی منه. اون موقع که من داشتم فیلمنامه رو مینوشتم اصلا به این فکر نبودم که حالا میخوام من چه زمانی رو میخوام نشون بدم، الان هست، حال هست، یا 20 سال پیشه، یا 30 سال پیشه. به نظر من این داستان میتونست حتی قبل از انقلاب اتفاق بیفته، هیچ فرق بزرگی نمیکرد. مشکل ما مشکل زمان نیست، مشکلی نیست که در قبل یا بعد از انقلاب اتفاق افتاده باشه. همون مشکلاتی که تو ذهن ما هست، توی تربیت ما هست، توی خانواده های ما هست. صحنه اول فیلم مثلا راننده که خودش یه روسپی توی ماشین داره و دخترش رو میبینه و یهو براش خوشایند نیست که دخترش با یکی دیگه داره، با یه پسر دیگه داره راه میره. این اصلا نه ربطی به سیاست داره، نه ربطی به مذهب داره. زمانش هم هیچ، نه زمان حال، نه زمان گذشته، همه زمانا میتونه باشه، حتی قبل از انقلاب میتونه باشه. اون موقع که من داشتم فیلمنامه رو مینوشتم به این فکر بودم که به فرض این پسره که لال هست توی فیلم، الیاس الان 6 سالش هست توی فیلم، ممکنه مثلا 10 سال 15 سال بعد به زبون اومده و میخواد داستانش رو تعریف کنه. این چیزی تو ذهن من بود از لحاظ تمرکز زمانی، ولی به نظر من زمان فیلم اصلا مهم نیست.
بسیار از شما سپاسگزارم آقای علی سوزنده از شهر کلن آلمان با ما. دویچه وله.